کنم شنونده برنامه زندگی بدون خط خوردگی باشید.
فهمید توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، خدمت شما سلام عرض می کنم. شب شما بخیر باشه. ساعت 19:01 است. شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم در چیزی هلوش یک ساعت پیش رو با افتخار با این عناوین در خدمت شما خواهیم بود. ملاقات صمیمانه خانواده شهید سلیمانی با مقام معظم رهبری، پرونده هفته ترسیم جنایت‌های منافقین در حیات انقلاب اسلامی، محور دوم منافقین و جنایات در دهه 60 و جنگ تحمیلی، ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک برای پیگیری پرونده ترور سردار حاج قاسم سلیمانی، شمارش معکوس تا افتتاح تونل و احیای دریاچه ارومیه. در بخش رصد ترور حقیقت در رسانه‌های غربی و پروژه نفوذ برای دامن زدن به اختشاشات. خب عرض کنم خدمتتون که سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی مستقیم بین شما عزیزان شنونده و رادیو گفتگو و همینطور برنامه بدون خط خوردگی هست. برنامه ما شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 19 الی 20 از همین شبکه رادیویی پخش میشه. در راستای محقق نمودن منویات فرماندهی معظم کل قوا و اوامر صادره از سوی ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح، دانشگاه عالی دفاع ملی در نظر دارد در تاریخ 20 و 21 اردیبهشت ماه سال 1402 همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی رو با حضور مقامات داخلی و خارجی و همچنین رؤسای دانشگاه‌های دفاع ملی دیگر کشورها و نیز رؤسای مراکز مطالعاتی و علمی پژوهشی داخل و خارج کشور در این دانشگاه برگزار نموده. فراخوان مقاله برای همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی از سوی دانشگاه دفاع عالی ملی صادر شد. مهلت ارسال چکیده مقالات 15 دی ماه 1401 است. علاقمندان برای کسب آگاهی بیشتر به تارنمای همایش به نشانی gnwo.sndu.ac.ir مراجعه. خب شب شما بخیر. بریم سراغ پرونده هفته. ترسیم جنایت‌های منافقین در حیات جمهوری اسلامی ایران. محور دوم، منافقین و جنایات در دهه 60 و جنگ تحمیلی.
ایران بدون خط‌خوردگی.
جناب آقای محمد رضا سرابندی، نویسنده و پژوهشگر مطالعات سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
آقای سرابندی، ما در این هفته ترسیم میکنیم جنایت هایی که منافقین در حیات انقلاب اسلامی انجام دادن و محور دوم ما در مورد جنایاتی هست که در دهه 60 و همینطور در جنگ تحمیلی گروهک تروریستی منافقین بر علیه ملت شریف ایران داشتند. در جنگ حوادث عجیبی منافقین بعضن رقم زدن. چه مصادیق مهمی در این راستا وجود داره از نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تحرکات و فعالیت‌های منافقین در جنگ تحمیلی در دو حوزه پشت جبهه و خط مقدم جبهه قابل بررسیه. در پشت جبهه منافقین با اعلای مختصات اماکن صنعتی و عمومی به رژیم برف عراق گزارش دقیق میزان خسارات‌ها و تلفات دشمن پس از بمباران و موشک‌باران‌ها به بحث اطلاع رسانی دشمن کمک می‌کردن و خب تلاش داشتن که برای بمباران ها و موشک باران های بعدی مختصات دقیق تری رو به منافقین ارائه بدن و همچنین آماری از شهدا و مجروحین حادثه رو به دشمن می رسوندن. در خط مقدم با تشکیل ارتش به اصطلاح آزادی بخش ملی هم تحرکات نظامی و عملیات های نظامی انجام می دادن و که در این رابطه سه عملیات مهمشون میشه: عملیات آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان یا هم عملیات مرساد که در سال 67 رقم خورد و خب دو عملیات اول غافلگیرانه بود و تعداد زیادی از های رزمند ایرانی متاسفانه به شهادت رسیدن. خب منافقین در خط مقدم همچنین از طریق شنود بیسیم های نیروهای ایرانی با تجهیزات پیشرفته‌ای که ارتش برتراق در اختیار اونا قرار داده بود اخبار اطلاعات محرمانه را دسترسی پیدا میکردن و اونو برای دشمن میفرستادن. گزارش هایی هم از نفوذ حضوری اونا و در خط مقدم جبهه و سنگرهای نیروهای ایرانی وجود داره که خب به دلیلی که اونا هم فارسی صحبت میکردن و چهره ایرانی داشتن با جعل اسناد مدارک خودشون به عنوان مأمورین معرفی شده به نیروهای خط مقدم میرسوندن و خب میتونستن اخبار اطلاعات رو به دشمن برسونن و در مواردی هم اقدامات تروریستی در خط مقدم جبهه هم انجام دادن که اسناد و مدارکش موجوده.
بله آقای سرابندی، از منظر حقوقی چه اقداماتی میشه انجام داد در این زمینه بر علیه اینها؟
در حوزه حقوقی تا اونجایی که خب من بیشتر به بحث تاریخیشون کنم، ولی از نظر حقوقی از دو منظر خب منافقین بحث حضور منافقین در جبهه جنگ ایران عراق قابل پیگیریه. اول اینکه اینا به عنوان نیروهای مزدور در خدمت ارتش عراق بودن و خب بسیار از قوانین و قواعد جنگی که در شرایط عادی بین دو کشور متخاصم وجود داره در اعتبار اونا صدق نمی کنه. اینا نیروهای مزدور بودن که میشه از طریق قوانین بین المللی اونا قابل پیگرد قرار داد که جنایات جنگی انجام دادن. و دوم هم جنایات جنگی که مستقیما خود منافقین در حق اسرای ایرانی و همچنین رزمندگان ترورهایی که در خط مقدم انجام میدادن و حتی شهروندان عراقی که در عملیات مروارید یا عملیات کردکشی که در شمال عراق منافقین انجام دادن قابل پیگرده. اصلا این جنایات ها و خیلی از جنایات های دیگه که اینا انجام دادن موجوده و میشه در مجامع بین‌المللی و حقوقی پیگیری کردیم مسائل رو.
درسته. خب آقای سربندی، در حوزه رسانه آیا بیان مسائل این چنینی و واقعیتی که از جنایات منافقین وجود داشته چقدر میتونه کمک کننده باشه برای فهم سیاسی جوانهای ما، جوانهایی که شاید خب بعضا در دهه بعد از جنگ به دنیا اومدن یا در دوران جنگ خب خیلی سن کمی داشتن، کودک بودن، اینها میخوام اینو بگم شاید درک نکرده باشن اون روزها رو، در فهم سیاسی اینها برای آگاهی بیشتر اینها چقدر میتونه کمک کننده باشه؟
بله، همونطور که گفتید رسانه تاثیرگذارترین ابر اطلاع رسانی و حتی یک رسانه که جهت‌دهی میکنه به افکار و اندیشه‌های تمامی افراد تا به ویژه نسل جوان. ما تا زمانی که شناخت صحیح و تبیین درستی از تاریخ و جریانات سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر به ویژه دوران پس از انقلاب نداشته باشیم، محکوم به تکرار اون و سوءاستفاده دشمنان از اون هستیم. این مضمون حتی در کلام مقام معظم رهبری هم تبلور پیدا فرمده که میفرمایند نگذارید جای شهید و جلاد عوض شود. بازخوانی این وقایع برای نسل جوان که اون سالها درک نکردن همجوری شما فرمودید موجب میشه که سختی‌ها و مشقاتی که در 4 دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای این مردم و نظام پیش اومده رو بشناسن و با شناخت نسبت به مطامع بیگانگان و عناصر مزدور و نفوذی آنها بتونن مسیر صحیح پیشرفت و تعالی رو طی کنن. بازخوانی جنایات منافقین و مزدوری اونها برای بیگانگان به ما هشدار میده که در هر زمانی تکرار این فجایع در کمین مردم و نظام اسلامی است و در هر شرایطی ما باید مراقب باشیم که سریع به عناصر نفوذی و جنایتکاری مثل منافقین و حامیان بیگانه اونها رو نخوریم.
درسته. آقای سربندی، به هر حال شما به عنوان یک پژوهشگر، من این سوال رو میخوام ازتون بپرسم که آیا شما در مطالعاتی که داشتین، پژوهش‌هایی که داشتین، سراغ دارید واقعا یه نمیدونم چی بگم، میگه موجوداتی مثل منافقین که وطن فروش باشن، به راحتی وطن خودشون رو به خاطر هیچ و پوچ بفروشن، اطلاعات بدن، باعث بشن که دانشمندان این مرز و بوم، جوانان پاک این مرز و بوم از بین برن؟ آیا واقعا شما در تاریخ دیدید همچین افرادی رو؟
خیر، اینو میتونم با قاطعیت بگم در طول تاریخ ایران و حتی شاید بگم در طول تاریخ جهان ما گروهکی مثل گروهک منافقین نداشتیم که در یک جنگ تمام عیار علیه نیروهای خودی قرار بگیرن، اسلحه به دست بگیرن و حتی علاوه بر بحث رودروی نظامی ترورهای داخلی و ترورهای کور انجام بدن. خانواده ها، فرزندان، بچه ها، ما در بین شهدای ترور از کودک 3 ساله داریم تا فرد مسن 70 ساله و متاسفانه هنوز روی منافقین کار نشده. ما در ارتباط با داعش اطلاعاتمون خیلی بیشتر شد تا درباره منافقین. چرا؟ چون که ما نخواستیم در دهه 60 و حتی دهه 70 در ارتباط با منافقین صحبت کنیم، اونا رو تابو دونستیم، فکر کردیم نباید درباره اونا صحبت کرد، در حالی که باید برای جوانا تبیین میشد که زمانی که هنوز داعش مد نبود، زمانی که هنوز اون جنایت‌های فجیع داعش انجام میداد، منافقین در همین تهران در خطوط مرزی جبهه‌های جنگ علیه عراق علیه نیروهای ما انجام میدادن. خب موارد زیاده، شاید از توصیل بحث خارج باشه، عرض کردم خدمتتون کشتن یک دختر بچه 3 ساله تا بیا برسید به سلاخی کردن پاسدارها و بسیجی‌ها و یا حتی افرادی که صرفا ظاهر انقلابی و ظاهر مذهبی داشتن در سالهای 60 و 61 که خب اقدامات اونها منجر شد که ما تا الان نزدیک به 12,000 شهید ترور فقط توسط منافقین به شهادت رسیدن و خب گروهکای دیگه هم نقش داشت که این آمار به 17,000 تا و بیشتر هم میرسه، اما 12,000 تا شهروندان ایرانی توسط منافقین و مستقیما توسط منافقین کشته شدن، اونم در شرایطی که کشور درگیر جنگ بود، درگیر بحران‌های مختلفی بود و خب منافقین علاوه بر این حالا تو حوزه‌های اقتصادی، تو حوزه‌های سیاسی هم تاثیرگذار بودن. من فقط یک نمونه برای شما بگم، شاید نشیده باشید، ولی در زمان جنگ، در زمانی که ایران تحریم بود و مشکل داشتیم، در سال 67 ما ایران تونست بود یک کشتی حامل گندم سفارش بده که برای ایران بیاد و تون که آبای خلیج فارس نام بود، در سکوت مطلق خبری داشت اتفاق میافتاد و محرمانه داشت اتفاق میافتاد، اما منافقین تونسته بودن این خبر رو به دست بیارن از طریق شنودهای رسمی نفوذی که داشتن و با گرا دادن به هواپیمای رژیم بعث عراق کشتی حامل گندم برای مردم ایران رو در سال 67 روی آبای خلیج فارس زدن و به مردم خوش در واقع به این عمل به مردم خوش رسوند. چون اون کشتی یک کشتی عامل گندم بود و خب اسنادش هم موجوده. ولی خب من میگم مثلا ما همچین مسئله نگفتیم برای مردم و نمیدونم همون منافقین پشت این جنایتشون قائم میشن و کار اونجا میرسه که الان بفرمایید شهبای جای شهید و جلاد عوض میشه.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای سربندی. سربندی از صحبتتون. درشون روز موفقیت میکنم. شبتون بخیر.
خدا
نگهدارتون. جناب آقای محمد رضا سرابندی بودن، نویسنده و پژوهشگر مطالعات سیاسی.
سلام، شما شب عالی بخیر، خوش آمدید به رادیو خط خوردگی.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
امروز ما بیشترین مدال ها رو خوشبختانه به یمن قهرمانی زنانمون در اسفای جنوبی به جهانی دارید.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همیشه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مشترک دارند.
طرح مجدد مسئله ایران حراسی به دلیل اغتشاشات اخیر، ما مواجه با یک شرایط جدید هستیم.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
شب شما بخیر. بریم سراغ موضوع بعد. پروژه نفوذ برای دامن زدن به اغتشاشات.
سیاست بدون خط خوردگی.
جناب آقای دکتر کیوان میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه، سلام، شب شما بخیر. به بدون خط‌خوردگی خیلی خوش آمدید.
سلام نایف، اومدم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه وزین شما، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. یکی از راهکارهایی که مجامع اطلاعاتی معمولا استفاده میکنن اینه که افراد نفوذی رو، نفوذی خودشون رو در واقع در ساختارهای حاکمیت نفوذ میدن و از طریق اونها تلاش میکنن تا درون اون کشور در واقع کار تخریبی انجام بدن و دشمن یه جورایی از این طریق وارد شاید بعضی از ساختارهای ما هم شده. این بار، این دفعه چه برنامه ای رو دارن دنبال میکنن؟ آیا مصادیق قابل ذکری وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، شاید بشه یه نگاه جامعه تری به موضوع نفوذ انجام داد. نفوذ این که اشخاصی اجیر بشند و بیان در یک دستگاه نفوذ بکنند و ساختارهای اون دستگاه رو دستخوش تغییر بکنند و به اهدافشون برسند یا به اهداف اون فرماندهانشون برسن و اون کسانی که اینا رو اجیر کردن نزدیک بشن. فقط اینجوری نگاه نکنیم. الان همونجوری که جنگ جنگ هیبریدی و ترکیبی، نفوذ هم به نوعی نفوذ ترکیبی شده، یعنی فضای بسیار بسیار تبلیغی سنگین در رسانه‌ای سنگین بر علیه همه اعتقادات و باورهای یک ملت ایجاد میکنن و درست میکنن، به طوری که حتی کارگزاران اون نظام هم تو این صحنه گیج و منگ بشن و نتونن خوب رو از بد تشخیص بدن. به نظر من این دفعه حالا به طور مستقیم شاید افرادی رو در بدنه قدرت اجیر نکردند، یا اگر هم بده تعدادشون کم بوده. اون تا انقدر تبلیغات گسترده انجام دادند که خیلی از کارگزاران نظام یا برخی از کارگزاران نظام اینجوری اصلاح کنیم بهتره، دوچار تردید شدن که از مسلمات جمهوری اسلامی و از مسلمات انقلاب اسلامی و از مسلمات تمامیت ارضی ایران و عرق ایرانی و مملکت ایران در دفاع از اون غفلت کنند. یا از این طرف شما نگاه کنید، بمباران شدید برای کسایی که به نوعی تعلقات خاطری به نظام داشتن، مثلا برخی از هنرمندان، برخی از ورزشکاران، برخی از هنرپیشگان و امثال هم. اینا به محض این که اگر یک لبخند رضایتی از عملکرد نظام در مقابله با اختشاشات مشاهده میشد، بمباران شدید. حتی برخی از برخان خوانندگان ما وقتی برنامه اونها از رادیو تلویزیون و صدا و سیما پخش شد، سریع موضع گرفتن که نه این برنامه ضبطی بوده، ما وقت زیاده نیومدیم از این حرفا. اینقدر فضا را تنگ کردن به نوعی خیلی ها از این که علناً وارد صحنه بشن و از حقانیت ملت مظلوم ایران دفاع کنند، اینجا تفره رفتن و تغییر کردن. به نظر من این خودش یک نوع نفوذ و نفوذ مدرن بوده و که وادار کنند کسانی را علی رغم میل باطنیشان عقب نشینی کنند از موضع‌گیری صریح. وقتی صحنه به این صورت باشه، خب اونهایی که برنامه ریزی کرده بودن در مخالفت با نظام و زدن ساختارهای نظام، به نوعی در این عملیات روانی و این نفوذ ترکیبی موفق شدن. یعنی نفوذ در ساختار ذهن افراد و هجمه به فکر و اندیشه اونها و به نوعی علوم شناختی و جنگ شناختی. در حوزه علوم شناختی هم خب متفکران دنیا دارن در این حوزه کار میکنن که چطور میتونن افکار عمومی رو مهندسی کنن برای یک چیز واهی اصلا خودشون رو بکشتن بدن، یا برای یک چیز واهی خودشون رو مدافع نشون بدن یا مخالف نشون بدن. اینها الان به نوعی برخی از افراد در درون نظام و حتی در درون حاکمیت و حتی در حوزه های علمیه و دانشگاه های ما خب تحت تاثیر این نفوذ قرار گرفتن و قافیه را باختن و اونجایی که باید بر حقانیت ملت بزرگ ایران سهم می‌ذاشتن خب پا پس کشیدن. خیلی از حتی مجریان رادیو تلویزیون و صدا و سیما هم درگیر این پدیده نفوذ شدن. واقعا یک حباب و یک ترابی براشون ایجاد شد و نسبت به مسلمترین باورهای خودشون هم تردید کردن نسبت به ملت ایران، نسبت به نظام ایران، نسبت به انقلاب ایران و همساله هم. و به طور ناخودآگاه اقدام به مقابله با مردم ایران پرداختن. اینها کاملا در این فضا دیده شد، در این صحنه و در این نبرد دیده شد. بنابراین امروزه دیگه خیلی اوقات دشمن جنگ نیابتی راه میندازه، مثلا میاد گروه هایی رو تشکیل میکنه، خودش به جنگ لشکر کشی کنه، مقدار کمی پول خرجشون میکنه و اونها خودشون مقابله میکنن در مقابله فیزیکی. اما در مقابله فکری فرهنگی به جای اینکه یک ملت رو هزینه کنه و از بین ببره و باش مبارزه کنه، با اندک هزینه این پدیده نفوذ رو به این صورت طراحی میکنه. شبکه های تلویزیونی، شبکه های اجتماعی متعددی رو راه اندازی میکنه. همین تو جریانات اخیر مثلا گفتن در طول 5 روزی دفعه 28,000 تا دروغ مثلا بر علیه ملت ایران منتشر شده. یا حالا من عدد رو دقیقا تو ذهنم نیست، دارم به طور مثال از یه رقمی مثلا یه رقم چند ده هزار تایی برای یک بازه زمانی خیلی کوتاه، شما میبینید که خب این چقدر میتونه اثرگذار باشه. کی میتونه این همه خبر دروغ رو جمع کنه و بهش پاسخ بده که اینها دروغه، در کنار ده ها خبر راست، ده ها خبری که مثلا تلویزیون ایران هم پخش کرده بود رادیو ایران هم پخش کرده بود و امثال هم. شما ببینید در کنار اینها میان ده ها هزار خبر دروغ رو در کنار همدیگه مونتاژ میکنن و پخش میکنن و به خورد افکار عمومی میدن. بنابراین من فکر کنم پدیده نفوذ رو امروز باید اینجوری نگاه کرد. کسانی که اصلا ما باورمون نمیشد و اینها همیشه در صحنه ها تشخیصشون درست بود، الان تو این صحنه غفلت کردن و گرفتار شدن. بعضی ها اونجایی که باید موضع گیری میکردن، از حق دفاع میکردن، خب دچار لغزش شدن. به نظر من این نگاه به نفوذ یک نگاه جدید و نگاه مدرن به افعال نفوذه که دشمن از اومد اینجوری کار میکنه رو نفوذ.
درست، بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خدافظی میکنم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار. جناب آقای دکتر کیوان میرزایی بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه. خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز و در آستانه سال روز شهادت سردار رشید اسلام، سردار حاج قاسم سلیمانی عزیز، جمعی از خانواده و همینطور اعضای ستاد بزرگداشت شهید سردار قاسم سلیمانی با مقام معظم رهبری دیدار و گفتگو کردند که بخش‌هایی از بیانات مقام معظم رهبری رو با هم میشنویم. بعد از اون من همچنان در خدمت شما خواهم بود.
مراقب باشند همه اونایی که درباره ایشون صحبت میکنن، خصوصیات آقای شهید سلیمانی رو خصوصیات ماورایی نکنن. میگوزاد یه انسان زنده ایست که جلو ما داره حرکت میکنه، یه اکل و تهان بایم جیبر از با. یعنی اینجور نباشه که تصور بشه که این یه جایگاه دست نیافته نیست. نه، شهید سلیمانی رو تا وقتی زنده بود هم کسی نمیدونست، الان هم زنده هایی هستن که کسی نمیدونه که اینا چیه. اگر یه وقتی توفیق نصیبشون شد شهید شدن، شاید بخشی از اونجه که هستن آشکار بشه، دانسته بشه، فهمیده بشه. این نکته رو بهش توجه کنید.
جناب آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
خدمت جناب آقای معزنی، همکاران محترم، همچنین شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم، در خدمتون هستم.
آقای دکتر صدرالحسینی، اعضای خانواده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همینطور جمعی از اعضای ستاد بزرگداشت این سردار عزیزمون امروز با مقام معظم رهبری دیدار کردند. ما بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو با هم شنیدیم. نکته‌ای که من خودم هم یادداشت کرده بودم که پیرامون همین قضیه با هم صحبت بکنیم و در بیانات حضرت آقا هم بود، این بود که نباید جوری رفتار بکنیم که خصوصیات، مسلک و رفتار شهید سلیمانی ماورایی تصور بشه و جوان ما، جوانی که الان تازه داره شکل گیری میشه، تازه داره اخلاقیات شکل میگیره، دست نیافتنی بداند حاج قاسم سلیمانی رو. نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کاملا نظر دقیق و درستی است و من باید این رو خدمت جناب عالی و شنوندگان عرض کنم. حداقل امسال در تعدادی از مصاحبه‌های صوتی و تصویری و نوشتاری خودم در ارتباط با سجایا و ویژگی‌های مختلفی که این فرد ذو ابعاد داشت، این نکته رو کاملا اشاره کردم. از جمله دیشب در حقیقت شبکه جام جم برای ایرانیان و فارسی زبانان خارج از کشور عیناً این مطلب رو توضیح دادم که درست است که حاج قاسم سلیمانی اساره مکتب اسلام و مالک اشتری بود که